رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح یک شنبه 25 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به ده شب شنبه 15 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر، امید که صحت و سلامت باشن. در آغاز برنامه توجه کنین به سرخط اخبار.
آزمایش ناکام میزایل بالستیک توسط کوریای شمالی، پایان بی نتیجه مذاکرات روی حل بحران سوریه و کشیدگی بدتر از جنگ سرد میان روسیه و امریکا.
شنوندگان عزیز در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد اپلیکیشن های جدید برای سهولت درس محصلین پوهنتون های افغانستان را هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از قدیر مشرف مشنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. مقامات محلی هلمند میگویند که نیروهای افغان عملیات تصفیه‌ای را در آن ولایت آغاز کرده اند. آنان بر رسانه ها گفتند که این عملیات در هماهنگی و همکاری با نیروهای خارجی آغاز شده و نیروهای بین المللی در کنار همکاری با حملات هوایی وظیفه آموزشی را نیز به عهده دارند. سفیر روسیه در ملل متحد میگوید کشیدگی ها با ایالات متحده احتمالاً به بدترین حالت خود از جنگ 1973 شرقی میانه تا کنون قرار دارد. ویتالی چورکین این را هم گفت که با وجود اختلافات و نظریات متفاوتی که روی مسائل مانند سوریه وجود دارد، آن دو کشور روی بسیاری مسائل دیگر یک جا کار میکنند. به باور آقای چورکین این وضعیت در جریان جنگ سرد وجود نداشت. روابط واشنگتن و مسکو در این اواخر روی مسئله اوکراین و به ویژه جنگ سوریه به تیرگی گراییده است. ایالات متحده میگوید کره شمالی یک آزمایش ناموفق میزایل بالستیک را انجام داده است. اردوی کره جنوبی نیز با تایید این خبر گفته است که میزایل پرتاب شده لحظات پس از شلیک در فضا منفجر شد. کره شمالی به خاطر آزمایشات میزایل های بالستیک تحت انتقادات شدید قرار داشته و با تحذیرات جامعه بین المللی مواجه است. ایالات متحده حمله انتحاری روز شنبه در حومه بغداد را بربریت عنوان کرده آن را شدیداً محکوم کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در یک حمله انتحاری در منطقه شیعه نشین حومه بغداد، در میان جمع از عزاداران ماه محرم 35 تن کشته و بیش از 60 نفر دیگر مجروح شد. وزارت خارجه ایالات متحده طی اعلامیه گفته است این حمله نشانه دیگری از بزدلی گروه داعش است که جان افراد ملکی را گرفته و تلاش میکنند اختلافات فرقه‌ای را در عراق دامن بزنند. در یک حمله دیگر روز شنبه بر پوسته پلیس و منزل یک شبه نظامی سنی 11 تن کشته و 11 تن دیگر مجروح شد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا. جنگ مصر با گروه داعش در جزیره سینا دراز مدت خواهد بود، اما وضعیت در آن جزیره رو به بهبود است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه با بیان این مطلب گفت که نیروهای حکومت و شبه نظامی در جنگ علیه داعش در منطقه استراتژیک سرحدی با اسرائیل و نوار غزه از وضعیت بهتر برخوردارند. داعش روز شنبه مسئولیت حمله بر منطقه سرحدی کانال سوئیس را به عهده گرفته، افراد کشته شده را مرتد خوانده گفت 20 تن را از بین بردند. خبرنگاران از چندین سال به این سو هیچ دسترسی به منطقه سینای مصر ندارند. ایالات متحده، روسیه و 7 میانجی دیگر دخیل در مذاکرات سوریه پس از 4 ساعت نشست روز شنبه به توافق یا هم گام مثمر دست نیافته و تنها اشتراک کنندگان پیشنهادات تازه‌ای را برای ختم بحران سوریه به ویژه حلب ارائه کردند. جزئیات بیشتر از جلسه‌ای می‌شنویم.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت در نشست روز شنبه روی دریافت رای حل بحران حلب که بغیر از اقدامات نظامی کارگر افتد بحث شد. آقای کری گفت که تلاش‌های تازه دیپلماتیک تنها میان واشنگتن و مسکو نبوده، بلکه قرار است سایر کشورهای دخیل در جنگ سوریه نیز شامل گردد. در نشست روز شنبه روی حل بحران سوریه در سوئیس نمایندگان ارشد کشورهای عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قطر، عراق، مصر و اردن حضور داشت.
چهار کشور اروپای مرکزی با خط لولایی که قرار است گاز طبیعی روسیه را مستقیماً به آلمان منتقل کند، مخالفت کردند. آندروی دوبا رئیس جمهور پولند گفته است که آن پروژه هیچ توجیه اقتصادی ندارد. رؤسای جمهور پولند، هنگری، جمهوری چک و سلواک در وارسا توافق کرده گفتند که یک اتحادیه مؤثر انرژی نهادی باید باشد که از گزینه رقابتی بودن منابع تامین کننده انرژی حمایت کند. هر چهار کشور شامل اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند که اکنون به اتحادیه اروپا و ناتو پیوسته و برای حفظ منافع مشترک خود به طور منظم ملاقات می‌کنند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که حوثی‌های یمن روز شنبه دو شهروند آمریکایی را آزاد کردند، اما وی درباره هویت آنان چیزی نگفت. باز هم از رویازمونی می‌شنویم.
جان کری گفت که آن دو آمریکایی به دنبال یک توافق دیپلماتیک پیچیده آزاد شدند. بخش از این توافق شامل انتقال هوایی مجروحین حملات هفته گذشته ائتلاف عرب بر یک مراسم عزاداری بود که در آن نیروهای ائتلاف مجروحین را با طیاره به عمان انتقال دادند. حمله هوایی نیروهای ائتلاف عرب بر مراسم عزاداری شیعیان حوثی در صنعا کم از کم 140 کشته بر جا گذاشته است.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. کنفرانس سرمایه گذاری برای آینده تحت نام ایجاد انعطاف پذیری در زنان و دختران در شهر شارجه امارات متحده عرب برگزار می شود. در صفحه رسمی اینترنتی این کنفرانس آمده است که قرار است رولا غنی، بانوی اول افغانستان نیز در آن سخنرانی کند. در آن کنفرانس دو روزه که به تاریخ 19 اکتبر دایر می گردد، زنان اشتراک کننده در مورد تجارب الهام بخششان و موفقیت های زنان در عرصه های مختلف سخن خواهند زد. بر علاوه خانم غنی، زنان سرشناس مانند ملاله یوسفزئی، پریتی پیتل وزیر خارجه بریتانیا در امور توسعه بین المللی، هنا ربانی کر وزیر خارجه پیشین پاکستان و سایر زنان برجسته حضور خواهند داشت تا اهمیت شمول زنان در روند توسعه اقتصادی را برجسته سازند. و یک خبر ورزشی همین که تیم فوتبال 17 سال افغانستان در رقابت با تیم برزیل در هند با نتیجه 2-0 مغلوب شد و از راهیابی به دور 1/8 باز ماند. این نخستین بار در تاریخ فوتبال دو کشور است که دو تیم ملی به مسافه هم می روند. تیم فوتبال افغانستان در سلسله رقابت‌های جام سوپرتو کپ به هند رفته. در رقابت‌های گروهی پیش از این تیم‌های اندونزیا، آکادمی لیورپول هند، آکادمی فوتبال ممبئی و تیم فوتبال امارات متحده را شکست داده بود. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش از افغانستان ادامه میدیم. برشنا موسازای محصل پوانتون امریکایی در کابل میگوید که او بعد از حمله بر این پوانتون همه آرزوهای خود را از دست داده است. این محصل افغان که در رشته حقوق مصروف آموزش بود در جریان این حمله از دو پا زخم برداشته که انوز هم از درد آن رنج میبرد. این گزارش را از رویا زمانی میشنویم.
برشنا موسازای روز را یاد می کند که بر پوهنتون امریکایی در کابل حمله صورت گرفته بود. او به یاد می آورد که برای نجات خود چگونه در دهلیز آن پوهنتون افتاده بود و مردان مسلح را می دید که می کشیدن محصلین را از بین ببرند. این حادثه زندگی برشنای 26 ساله را که محصل پنزه حقوق بود برای همیش تغییر داد.
26.
برشنا که 3 مرمی در پایش اصابت کرده بود بعد از 6 ساعت درگیری پوهنتون امریکایی در کابل نجات داده شد. بر اساس گزارش وزارت داخله افغانستان در آن حمله 7 محصل، 1 معلم، 3 پلیس و 2 محافظ امنیتی از بین رفته است. پوهنتون امریکایی در کابل در سال 2006 افتتاح شد و در این پوهنتون کورس‌های هنرهای زیبا و سیستم امریکا تدریس می شود که یک چراغ سبز برای کشوری است که بعد از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 نیاز سخت به آن برده می شد. برشنا می گوید که شمار از همسنفی‌های او بعد از این حمله افغانستان را ترک می کنند.
When my brother or sister they get out of home, I'm scared.
او میگوید وقتی برادرانم و خواهرم بیرون از منزل میروند نگران میشوم و برای آنان دعا میکنم. قرار است که صف‌های این پوهنتون در ماه جنوری دوباره شروع شود و محصلین هنوز هم از رفتن به تعمیر این پوهنتون منع هستند. زمانی که حمله بر پوهنتون آمریکایی در ماه آگوست آغاز شد، برشنا در مسجد این پوهنتون نماز می‌خواند که بسیار هم زیاد به انفجار اولی نزدیک بود. در همین حال، برشنا که می‌خواست خود را نجات دهد، متوجه شد که حمله کننده با اسلحه به پایش فایر می‌کند و او به زمین افتاده بود که فایر دومی صورت گرفت. برشنا می‌گوید که او در حال بیهوشی بود که درگیری‌ها میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغان جریان داشت و در همین حال مرمی دیگری به پای او اصابت کرد. هفته‌ها بعد، برشنا هنوز هم از درد انگشتان پای خود رنج می‌برد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گزارش بعدی برنامه هم در ارتباط با خب شنوندگان عزیز، گزارش بعدی ما در ارتباط با یک اپلیکیشن جدید است که فکر میکنم نظر به مشکل تکنیکی یک اندازه مشکل داریم تا که این برنامه را جریان بدیم. آقای مشرف، شما گفتن که عملیات هایی در ولایت هلمند جریان داره.
بله، آنچنان که در خبرها هم گفتیم یک عملیات تصفیه‌ای را نیروهای امنیتی افغان در همکاری و همسویی با نیروهای بین‌المللی در اطراف شهر لشکرگاه آغاز کردن و مقامات محلی هلمند گفتند که عملیات تهاجمی را در حوزه های دوم و سوم شهر لشکرگاه آغاز کردن. امیدوار هستم که اگر خبرنگار ما در روی خط باشه، جناب آقای پوپل، که تا هنوز اونا را روی خط نداریم و تلفنشان جواب نمیده، اگر در لابلای از این برنامه تانیسیم اونا را با خود داشته باشیم، جزئیات بیشتر از آقای پوپل بسیمشان
بله، ما تلاش میکنیم آقای پوپل روی خط بگیریم. فکر میکنم گزارش را که من تهیه کردیم آماده نشر است. گزارش بعدی برنامه هم در ارتباط به افغانستان است. در دومین نمایشگاه تحصیلی در کابل اپلیکیشن هایی به نمایش گذاشته شده است که می تواند سهولت های زیاده را برای محصلین فراهم کند. یکی از این اپلیکیشن ها روابط محصل، استاد و پوهنتون را به گونه دوامدار و آنلاین تامین می کند و اپلیکیشن دیگر دانش آموزان را کمک می کند که به تنهایی برای امتحان کانکور آمادگی بگیرند. همکارم سید حسیب مودودی به این نمایشگاه رفته و این گزارش را تهیه کرده است که فشرده آن را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. دومین نمایشگاه تحصیلی در کابل با حضور 50 نهاد تحصیلی برای 3 روز گشایش یافت. اینکه هدف از تدبیر این نمایشگاه ها چیست، محمد قربان حقجو، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در مورد می گوید.
در تدبیر این نمایشگاه ها در حقیقت یک فرصت برزی است که ما یک بار فکر کنیم که این سکتور به چی اندازه رشد کرده، چقدر ظرفیت های بلند در این وجود داره که استفاده شده و چقدر از ظرفیت ها بدون استفاده باقی مانده، چالش هایی که پیشوری از اینا هست کدام ها هست.
فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، میگوید در 15 سال اخیر 55 میلیون دلار در افغانستان در بخش تحصیلات عالی سرمایه گذاری شده است و در حال حاضر بیش از 100 هزار محصل در مؤسسات عالی خصوصی مصروف تعلیم می باشند.
ما طرفدار انباشت کارکرد نهادهای خصوصی در حوزه تحصیلات عالی می باشیم، اما مشروط بر این که ارائه خدمات این نهادها پاسخگوی نیازهای امروزینه جامعه ما باشد.
در کنار پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی، برخی از شرکت‌های داخلی نیز اپلیکیشن هایی را عرضه کردند که سهولت هایی را برای دانشجویان فراهم می کند. شرکت تکنولوژی که اکیم احمدی در آن کار می کند اپلیکیشن را تولید کرده است که محصل، استاد و پوانتون را به هم پیوند می دهند. احمدی در مورد می گوید
هدف از حضور ما از ما در این نمایشگاه از این خاطر است که این سیستم خود معرفی کنیم برای ارگانایی که به اصطلاح در زمینه تحصیلات عالی فعالیت میکنه یا برای حتی برای محصلین که یک زمینه سهولت ببینن که ارتباط بین محصل و دانشگاه یا یک محصل تحصیلات عالی محدود به زمان 8 ساعت یا چند ساعت کاری محصل پانتون نیستن و میتونه به صورت 24 ساعته و از راه دورم حتی باشه از طریق اسمس یا تماس تلفنی.
عبدالظاهر شفق معاون یک شرکت تکنولوژی دیگر میگوید که اپلیکیشن را که عرضه کردند تمام مضامین ساینس در آن گنجانیده شده است. آقای شفق میگوید هدفشان کمک به کسانی است که نمیتوانند برای امتحان کنکور آمادگی بگیرند و یا در صنف در فراگیری این مضامین با مشکل مواجه میباشند.
جامعه کثیر ما متاسفانه در بیرون از کابل و در نقاط دوردست هستند که اونا با مضامین اساسی دسترسی ندارند و اینمی ما را با این واداش که ما بتوانیم همین یک اپلیکیشن را جور کنیم با استفاده از موبایل، چون تعداد 90% مردم افغانستان فعلا زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارند و بیشتری ساها تحت پوشش انترنت قرار دارند.
عزیز الله بارکزی مسئول مرکز نمایشگاه افغانستان بر حمایت از این شرکت ها تاکید کرده گفت
این سافتویر ها امروز زمانی که در افغانستان آیسا آیسا اگر رشد بکنه من فکر میکنم که سطح تحصیلی هم بلند میره، بنان یک امر ضروری است که دولت بیشتر حمایت بکنه این سکتور ها را.
در افغانستان 120 نهاده تحصیلات عالی خصوصی و 1200 مکتب خصوصی فعال میباشد. نبود اماکن معیاری و کمبود استادان مسلکی از چالش های اساسی این نهاد هاست.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ساعت 6:47 صبح وقت افغانستان است. گزارش داریم از عمیق شدن روابط اقتصادی و نظامی میان هند و روسیه. جلسه کشورهای برکس یا برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که در شهر غربی گوای هند دایر شده بود، هند به روسیه یک قرارداد دفاعی و انرژی را امضا کردند که ارزشش به میلیاردها دلار بالغ میشه. صدای امریکا در مورد گزارش دارند که تفصیلش از رویا زمانی میشنویم.
نریندرا مودی صدراعظم هند روز شنبه در حاشیه نشست کشورهای بریکس با رهبران روسیه و چین ملاقات کرد. پس از امضای قرارداد دفاعی و انرژی میان هند و روسیه که ارزش آن به میلیاردها دلار میرسد، آقای مودی بیان داشت که نتایج بسیار ارزنده این ملاقات به طور واضح یک شراکت استراتژی با ارزش را ایجاد کرده است. ملاقات آقای مودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور احیای روابط دو جانبه است که به نظر می رسد در سالهای اخیر هند متمایل به ایالات متحده شده و روسیه روابط نزدیکتر با چین و پاکستان را ایجاد کرده است. نریندرا مودی در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ایالت گوای هند گفت که هند و روسیه در قبال وضعیت بی‌ثبات افغانستان و شرق میانه دیدگاه مشترک دارد. صدر اعظم هند از حمایت آقای پوتین در مبارزه علیه دهشت افغانی بین المللی نیز تمجید کرد که دهلی جدید پاکستان را به آن متهم می کند. در 16 قراردادی که دهلی نو و مسکو به امضا رساندند، تولید مشترک 200 هلیکوپتر نظامی نیز شامل می شود. قرار است هند کشتی های مجهز با رادار را برای نیروهای بحری خود و سیستم دفاع هوایی ضد میزایل را برای تقویت سیستم دفاعی خود برای استقرار در سرحدات هند با چین و پاکستان از روسیه خریداری کند. در همین حال قرار است صدر اعظم هند همچنان در اخیر نشست کشورهای بریکس امروز یک شنبه موضوع دهشت افغانی را مطرح کند، زیرا هند می خواهد تا کشورهای اشتراک کننده اعلامیه مشترک را علیه این پدیده صادر کنند. به دنبال تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از حمله بر یک کمپ سربازان هندی در امتداد خط کنترل، رهبر هند تعهد کرده است تا تهاجم دیپلماتیک خود را علیه آنچه او تهدید از سوی پاکستان خوانده است افزایش دهد. هند پاکستان را متهم به حمایت از دهشت افغانان می‌کند. در ختم ملاقات با رهبر هند، رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش در مبارزه علیه دهشت افغانی موضع واضحی دارد. در یک اعلامیه نشر شده از سوی هند و روسیه تاکید شده است که تحمل دو کشور در مبارزه علیه دهشت افغانی و حامیان آن صفر است. اما سوی هم تا حال واضح نیست که دهلی نو چگونه حمایت را از سوی بیجنگ به دست می آورد که متحد نزدیک اسلام آباد بوده و در این زمان با استفاده از حق ویتوی خود توانسته است تا تلاش های هند را برای قرار دادن اسم رهبر گروه جهش محمد در فهرست سیاه ملل متحد مانع شود. بعد از ملاقات آقای مودی با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین، واکاش سراب سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که دو کشور موضوع دهشت افغانی را یک بحران کلیدی شناخته و پیرامون افزایش تلاش ها علیه این پدیده توافق کردند.
پرایم منیستر سید دت توده نو کانتری از ایمیون فرام تروریسم. هنس
این مقام وزارت خارجه هند همچنان علاوه کرد که مودی و رهبر چین گفتند که هیچ کشوری از وقوع دهشت افغانی در امان نیست و از این رو روی این موضوع اختلافاتی وجود ندارد. در جریان مواصلت رئیس جمهور چین به شهر گوای هند، فعالین تبتی دست به اعتراض زدند اما فوراً از سوی پلیس از محل دور ساخته شدند.
صدای امریکا آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، قراره که در آغاز برنامه گفتیم تلاش میکنیم همکار ما را در مورد رویدادهای المند روی خط تلفن داشته باشیم که هستن آقای مشرف.
بله امیرکنون عزیز پوپل. بله. در روی خط تلفن است. آقای پوپل سلام و خدمت شما، صبحتان بخیر. خبرها از آغاز یک سلسله عملیات تهاجمی در اطراف شهر هلمند برای پاکسازی از وجود نیروهای مخالف مسلح حاکی است. تازه ترین انکشافات در این شهر از چگونه است آقای پوپل؟
بله همکاران عزیز سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً از دیروز به این طرف در حوزه های دوم و سوم شهر لشکرگاه که در حقیقت کمربندی امنیتی شهر لشکرگاه خوانده میشه، نیروهای ویژه اعظم منطقه شده و عملیات نظامی را آغاز کرده. ملپاسوال حکیم انگار قماندان زون بوست مستقر در هلمند به صدای امریکا گفت که اکنون نوبت نیروهای افغان هستند که عملیات نظامی را شروع کردن و مخالفین مسلح دولت را از نقاط مختلف این شهر به عقب رانده و همچنان وی گفت که دستاوردهای بسیار مهمی را دارند و تقریبا در نقاط مختلف از 6 الى 7 کیلومتر اینا پیشروی داشتند نیروهای ویژه و همچنان از روی یک پلان وسیع امنیتی اینا کوشش میکنند که بیرون از شهر در اون نقاطی که مربوطی ولسوالی های هلمند میشه در اون مناطق اینا عملیات را روی دست گرفته و از طریق هوا یک تعداد نیروهای خاص ویژه را بالای مراکز مخالفین مسلح دولت دسان کرده و اونا را آماج قرار داده است. به صورت کل اینا خاطر نشان ساخت که وضعیت شهر لشکرگاه رو به بهبود هستند و اینا کوشش میکنن که هر چی زودتر در هلمند یک امنیتی نسبی را به میان بیارن.
جناب آقای پوپل، اگر ما وضعیت شهر لشکرگاه را مد نظر بگیریم و آنچنان که شما به گفته مقامات میگن که اینجا یک نوع بهبود را تلاش است که ایجاد بکنه، این طالبا و نیروهای مسلح که در اطراف شهر لشکرگاه حضور داشتن مخصوصا در حوزه های دوم و سوم، آیا اینا را دستگیر کردن؟ اینا به دیگر جای متواری شده؟ آیا برنامه تعقیب از اونا هم وجود وجود داره. یعنی با خاطر اینکه در بیشتر مواقع شما هم شاید بودن زمانی که عملیات آغاز میشه، چی در جنوب بوده، چی در شمال و چی در شمال شرق و دیگر مناطق، از یک منطقه پاکسازی طالبان صورت گرفته ولی اونا رفتن در یک جای دیگه متمرکز شدن و بعد از یک مدت زمان پس دوباره آمدن حمله کردن. این برنامه چگونه است؟
بله، قماندان 215 میوان مستقر در هلمند که در حقیقت رهبری جنگ هلمند به عهده داره، مثلا امریکا گفتن که مخالفین مسلح دولت از نقاط مختلفی حوزه جنوب غرب جنگجوها را آورده بودن به خاطر سقوط شهر لشکرگاه. اینا گفتن که
بله
آقای پوپل هست که
متاسفانه
روی جان اگر که امکان داشته باشه باز یک تلاش کنیم که آقای پوپل
دوباره. آقای پوپل صدای مرا دارن؟
متاسفانه.
خب متاسفانه که ارتباط ما با بله دارم، صدایتان رو داریم، بفرمایید.
بله، گفتم که قماندانی قول اردوی 215 میوان مستقر در هلمند که رهبری جنگ به عهده داره، با صدای امریکا گفتن که در 3 روزی گذشته از 130 تن مخالفین مسلح دولت در این مناطق که اینا عملیات آغاز کردن کشته شده است. وی گفت که مخالفین مسلح دولت از ولایت های مختلف جنگجوهای خود جمع کرده بودن به خاطر سقوط شهر لشکرگاه. وی گفتن که اکثریتشان دوباره به مناطق اصلیشان رفته و از هلمند بیرون شده و او کسایی که در هلمند بودن و اکثریتشان خارجا بودن وی به طور واضح گفتن که چشنیایی عربا، پاکستانیا، پنجابیا، از لشکر جنگوی، از لشکر طیبه، این گروه های تروریستی که مربوط به مناطق با کشورهای مکان میشه به گفته قماندان کل اردو، اینا را زیاد اینا از بین برده که اجسادشان هم در منطقه هستن. وی گفته که عملیاتی که آغاز شده تا او وقت ادامه خواهند داشت که به صورت کل وضعیت هلمند بهبود یافته نباشه.
آقای پوپل ببخشن
باشه در هفته گذشته بله
ببخشن، شما از جنگجویان خارجی یاد کردن، گزارش های در دست بود که جنرال های پاکستانی هم در این صحنه جنگ حضور داشتند.
بله، جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قول اردوی 215 میوان بسد امریکا گفت که طالبای افغانی به او سویه و به او کیفیت که جنگ در منطقه جریان توانایی او قدر ای چیزا رو نداره.
بله.
اما او جنگ که پیش برده میشه ای از سویه طالبای افغان بسیار بالا هستن و مستقیما گفتن که در این جنرال های منطقه ایمی سهیم هستن، اونا رهبری جنگ به عهده داره و لیکن در مقابلشن وی گفت که اینا یک جواب دندان شکن برشان داده، ولیکن این یک تشویش انوز هم در ذهن مردم به صورت کل در ذهن باشندگان هلمند وجود داره، این تشویش که اگر این جنگ دوام پیدا کنن و این عملیات نظامی دوام پیدا کنن، از یک طرف زمستان هستن، بیش از 10,000 فامیل در این روزهای اخیر از خانه هایشان بیجا شده به مناطق امن رفته، اکثرشان به قندهار آمدند. اینا یک تشویش کلان داره که از یک طرف زمستان آمدنی هستن، نیازمندی های زیاد هستن، و از طرف دیگه یعنی دوام جنگ اینا را از اکثریت امکانات زندگی خود محروم کرده.
تشکر شنونده های عزیز. عزیز پوپل بود که به گونه مستقیم از شهر قندهار در مورد تازه ترین انکشافات امنیتی شهر لشکرگاه هلمند گزارش میداد.
امروز یک شنبه در کابل قرار است شماری از نهادهای افغان که برای منافع نابینایان کار میکنند از روز بین المللی چوب دست سفید تجلیل کنند. همچنان قرار است وزیر مبارزه با مواد مخدر و والیان ولایات کابل و کاپیسا در مورد پلانهای محو کوکنار در این ولایت با هم صحبت کنند. این در حالی است که تا یک مراسم خاص حدود 1,000 سرباز اردوی ملی تصدیقنامه های فراغت تعلیمی خود را دریافت می کنند. در شهر کابل گروهی از زنان تحت برنامه نگاه سبز در پاکسازی شهر سهم گرفته و با این حرکت مخالفت خود را با عدم مساوات جنسی در افغانستان برجسته ساختند. خواهند ساخت. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین. رادیو آزادی با آخرین اخبار و گزارش ها. برنامه خود تا تقریبا 30 ثانیه دیگه آغاز میکنه. روز خوب و خوش را براتان آرزو میکنیم.